خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه 25 فروردین 1400 خورشیدی است. من مهرداد قاسمفر در این مجله میزبان شما خواهم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی ایران و جهان. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم در آغاز چند خبر مهم روز رو مرور کنیم با همکارم وحید پروستاد. وحید،
متشکرم مهرداد. مینو مهرز، عضو علمی ستاد مقابله با کرونا، روز چهارشنبه وضعیت در تهران را فاجعه بار نامید و گفت محدودیت‌های فعلی خیلی مؤثر نیست و برای کنترل بیماری حداقل 5 تا 7 روز قرنطینه کامل نیاز است. به گزارش خبرگزاری فارس، او در مورد شمار بیماران مبتلا به کرونا در تهران گفت که تعداد مبتلایان به شکل وحشتناکی زیاد است و تخت برای بستری کردن بیماران جدید وجود ندارد. خانم مهرز خواستار آن شد که همه اماکن تعطیل شوند، به طوری که لازم نباشد مردم برای رفت آمد از مترو و اتوبوس استفاده کنند. بر اساس گزارش‌ها تهران و 294 شهر دیگر ایران در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند. مسئولین بهداشتی در ایران در روزهای اخیر درباره افزایش جهشی تعداد مرگ و میر و مبتلایان هشدار داده و خواهان افزایش محدودیت‌ها و تهیه واکسن شدند. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه خواستار شد که مذاکرات اتمی فرسایشی نشود و گفت طرفان نباید مذاکره را کش دهند، زیرا برای کشور ضرر دارد. علی خامنه‌ای با اشاره به برجام و تحریم‌ها علیه ایران افزود تشخیص مسئولین این است که برویم مذاکره کنیم. دور دوم مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی برای احیای برجام قرار است روز پنجشنبه در وین، پایتخت اتریش برگزار شود. دیپلمات‌های آمریکایی نیز به صورت غیر مستقیم در جریان روند گفتگوها قرار می‌گیرند. تهران می‌گوید در صورت رفع همه تحریم‌های دوران دونالد ترامپ آماده دست کشیدن از اقدامات هسته‌ای خارج از چارچوب برجام است، اما آمریکا می‌گوید این خواسته حداکثری ایران می‌تواند مذاکرات را به بن‌بست بکشاند. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا گفته مذاکره غیر مستقیم روند را طولانی و پیچیده‌تر می‌کند، اما تأکید کرده که آمریکا حاضر به پرداخت هزینه برای مذاکره مستقیم با تهران نیست. سه کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا، غنی‌سازی 60% اورانیوم و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته در ایران را تحولی جدی خوانده و درباره آن ابراز نگرانی شدید کردند. در بیانیه مشترکی که ظهر چهارشنبه از طرف این سه کشور صادر شد، تولید اورانیوم با غنای بالاتر قدمی مهم در تولید سلاح اتمی توصیف شده و آمده است که ایران نیاز معتبر غیر نظامی به این سطح از غنی‌سازی ندارد. ایالات متحده آمریکا و همچنین عربستان نیز از این اقدام تهران ابراز نگرانی کردند. حسن روحانی میگوید این تصمیم تهران در پاسخ به حمله به تاسیسات نتنز گرفته شده است.
شما اگر آیاروان ما رو رو زمین دوچاره یه مشکلی کردید، ما دیگه جاش آیاروان نمیذاریم، اونو جمع میکنیم آیار 6 میذاریم، تا حالیتون بشه که نمیتونید با این خباثت ما رو از این فناوری باز دارید، ما رو از این قدرت باز دارید. ما میدونیم شما دارید چیکار میکنید، شما میخواید در مذاکرات دست ما خالی بشه. نه، ده ما با دست پرتر در مذاکرات میریم.
سه کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه خود بدون اشاره مستقیم به رخداد اخیر در نتنز که خساراتی بر جای گذاشته آوردند که اقدامات تنش‌سا از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیرند. و محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز چهارشنبه گفت که ایران به توصیف او دچار آلودگی امنیتی شده و خواستار سالم‌سازی امنیتی و پاکسازی منابع نفوذی احتمالی از سوی دولت آینده شد. او با اشاره به مواردی از سرقت اسناد به کلی سری هسته‌ای جمهوری اسلامی و خرابکاری در شبکه برق‌رسانی تاسیسات نتنز افزود که آلودگی امنیتی از 10 سال پیش تا کنون تشدید شده است. مرداد،
سپاسگزارم. وحید پروستاد، آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در مجله شبانگاهی من نگاهی می‌کنیم نزدیک‌تر به این خبرها. رخنه امنیتی در ایران، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید سیستم امنیتی آلوده شده است. تماس تلفنی جو بایدن و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، و احتمال دیدار دو رهبر. آخرین خبرهای مرتبط با کرونا در کشور. و در صورت اینکه با ما تا انتها بمانید، کنفرانس خبری جو بایدن رو هم به صورت مستقیم از رادیو فردا خواهید شنید. روز چهارشنبه با فراتر رفتن شمار مبتلایان به ویروس کرونا از 25500 بیمار، رکورد مبتلایان به کرونا در ایران در یک شبانه روز شکسته شد. آیا تعداد شهرهای قرمز و نارنجی هم در حال افزایش است؟ این پرسش رو با همکارم فرهنگ قویمی در میان میگذاریم که به ما پیوسته. فرهنگ،
با درود مهرداد به شما و شنوندگان گرامی. در حال حاضر به گزارش وزارت بهداشت 295 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند و 99 شهر هم در وضعیت نارنجی، 45 شهر هم در وضعیت زرد و به طور کلی تنها 9 شهرستان در تمام ایران در وضعیت آبی قرار دارند. بنابراین میبینیم که وضع به شدت بحرانیه. همونطور که اشاره کردی، با فرار رفتن شمار مبتلایان از بیش از 25000 نفر، 304 تن هم در 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به کرونا در ایران جان باختند. این آمار نگران کننده در حالیه که هنوز از واردات واکسن کرونا خبری نیست و تنها مقامات مسئول به وعده و وعید بسنده می کنند و از تولید واکسن داخلی صحبت می کنند که در بهترین حالت به گفته آگاهان بهداشتی پیش از شهریور ماه اجرایی نخواهد شد. و بر اساس آخرین آمار دولتی تا کنون کمتر از 1,000,000 واکسن، در واقع 850,000 دوز واکسن روسی اسپوتنیک وی، واکسن چینی سینوفارم و تعدادی هم واکسن از کوبا به ایران رسیده که حتی نتونستن تمام کادر درمان رو واکسینه کنند. آخرین آماری هم که داریم در زمینه واکسن مربوط به 16 فروردینه که ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت در اون روز گفته بود تا کنون 590,000 نفر در ایران واکسن کرونا زدند و بعد از اون هم خبری در مورد تزریق واکسن از سوی وزارت بهداشت منتشر نشده. یادآوری کنم که مرداد، دو روز پیش محمد رضا شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار ایران، با اشاره به مرگ 7 پرستار بخش کرونا در بیمارستان گفته بود که بخش زیادی از کادر درمان در کشور واکسینه نشدند و بنابر گزارش ها تنها 1/3 از کادر درمان واکسن دریافت کردند. مرداد
فرهنگ، مسئله واکسن به هر حال اینقدر بحرانی هست، اینقدر وضعیت کشور دچار بحران در این باره شده که امروز رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد هشدار داده که اگه واکسن کرونا به کشور نرسه فاجعه انسانی رخ میده و تاکید کرده که مسئولای جمهوری اسلامی به جای اقدام عاجل در پی یافتن مقصرند. وضعیت ظاهرا داره از کنترل واقعا خارج میشه با این نوع مدیریت بیماری کرونا در کشور.
دقیقاً امروز همونطور که اشاره کردی، علی بیرجندی نژاد رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد حرفاش در واقع به واقعیت بسیار نزدیکه. علاوه بر این حرفایی که اشاره کردی، او گفته حتی یک روز تاخیر در واکسیناسیون گسترده و عمومی نابخشودنیه و به گفته او انتظار جامعه از وزیر بهداشت و مجموعه بهداشتی تهیه واکسن 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 هست. این رو هم یادآوری کنم که همین 3 روز پیش سعید نمکی وزیر بهداشت در بخشنامه اعلام کرده در ماه رمضان مراسم احیا و نماز جمعه با رعایت پروتکل ها میتونه برگزار بشه، در حالی که وظیفه و هم و غم وزیر بهداشت باید سلامت جامعه باشه و با ایجاد محدودیت های اجرایی از تجمع و ازدحام جلوگیری کنه. اما او جواز صادر میکنه که مردم برای رفتن به نماز جمعه و شرکت در مراسم مذهبی در رفت آمد باشند و به قول معروف دور همی مذهبی برگزار کنند که تا شش هفته دیگه در واقع تعداد بیماران و مبتلایان خیلی بیشتر خواهد شد. این گونه مسائل در واقع به حوزه روحانیون مربوط میشه و صدور چنین بخشنامه های وضعیت بحرانی شیوع گسترده کرونا در ایران رو از این هم بدتر میکنه. اما ظاهرا مراسم مذهبی بر جان مردم ارجحیت داره. چند ماه پیش هم علی خامنه‌ای ورود واکسن های آمریکایی و بریتانیایی رو ممنوع اعلام کرد. البته سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به گفته های او خامنه‌ای را به نادیده انگاشتن حق حیات و حق سلامت مردم متهم کرد و گفت که علی خامنه‌ای در حال بازی با جان میلیون ها انسانه.
فرهنگ، کمی از وضعیت کشور فاصله بگیریم. واکسن جانسون اند جانسون که یکی از واکسن های معتبر بود و در آمریکا تزریق میشد، ظاهرا به تعلیق در اومده بعد از بروز لختگی در چند نفر در ایالات متحده. چه تحولاتی در این باره هست؟ خیلی کوتاه اگر بگی.
بله مهداد، همونطور که گفتی در پی بروز لخته شدن خون در 6 خانم بین سنین 18 تا 48 سالگی در آمریکا، فعلا تزریق این واکسن جانسون اند جانسون برای انجام بررسی های دقیق‌تر متوقف شده. البته یک خانم به همین علت جان باخته و یک خانم دیگه به شدت بیمار و بستری است. این رو هم اضافه کنم که تا دیروز بیش از 7 میلیون نفر از واکسن جانسون اند جانسون در ایالات متحده استفاده کردند. به همین علت برخی از مقامات پزشکی آمریکا گفتند که این آمار در واقع نشان دهنده مشکل در یک نفر به ازای 1 میلیون نفر هست، که به مراتب کمتر از آمار مرگ و میر استفاده نکردن از واکسن محسوب میشه که مرگ 1800 نفر به ازای 1 میلیون نفره. در آفریقای جنوبی هم که بسیاری از کادر درمان این کشور از واکسن جانسون اند جانسون استفاده کردن، تزریق این واکسن متوقف شده. اما مقامات بهداشتی آفریقای جنوبی گفتند که در این کشور تا به حال مشکل خون لختگی بر اثر استفاده از این واکسن دیده نشده.
خیلی سپاسگزارم فرهنگ. فرهنگ قویمی با ما همراه بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در سخنانی بی سابقه، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه امروز 25 فروردین با بیان اینکه کشور دچار آلودگی امنیتی شده گفت قبل از این از اسناد به کلی سری هسته‌ای ما سرقت شده است و قبل از آن چند ریز پرنده مشکوک آمدند و کارهای انجام دادند. او با استناد به این اتفاقات و نیز خرابکاری اخیر در شبکه برق رسانی تجهیزات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز نتیجه‌گیری کرده که سیستم امنیتی ایران آلودگی پیدا کرده. این برای نخستین باره که یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به سرقت اسناد هسته‌ای یا آلودگی امنیتی اذعان میکنه. در این رابطه با بابک تقوایی، تحلیلگر مسائل دفاعی امنیتی که از یونان روی خط ارتباطی ماست، همراه میشیم. آقای تقوایی، این صحبت ها خیلی بی سابقه است، حداقل در مورد مسائل امنیتی در این سطح صحبت کردن از نفوذ و رخنه در اون.
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب در ماهای اخیر خب ما شاهد بودیم اتفاقاتی افتاد که خب این امکان برای رژیم جمهوری اسلامی و مقامات اون وجود نداشتش که بتونن خب این مسائل رو پنهان بکنن، از ترور آقای فخری زاده گرفته تا کشته شدن یکی از نیروهای القاعده در تهران که قبل از اون رخ داد و دخترش در شمال تهران، و خب ما موارد دیگر رو داشتیم مثل پارچین، خرابکاری در پارچین و بسیاری از موارد دیگه. و خب طبیعتاً این مسائل باعث شده که این فرصت فراهم بشه برای کسانی مثل آقای رضایی تا بتونند این مسائل رو افشا بکنند و حالا یعنی به شکل یک دلنگرانی که دارن این مسائل رو مطرح بکنن و از ضعف‌های امنیتی جمهوری اسلامی بگن. البته این یک مسئله جدیدی نیستش، این مسئله سالها وجود داشته، به خصوص از سال اگر اشتباه نکنم 1383، یعنی زمانی که برای اولین بار اطلاعات برنامه هسته‌ای نظامی ایران در جهان افشا شد و خود موساد شخصا نیروهای اطلاعاتی موساد در خاک ایران اقدام به عملیات کردن. قبل از اون از سالهای 1378 فعالیت وجود داشت ولی از طریق عوامل ایرانی اونها، و خب ما در سالهای بعد این شاهد بودیم که این موارد بسیار تشدید شد. من خودم یک تجربه دارم، مثلا میتونم یک مثال بزنم. من در سال 1391 خب وقتی که در زندان اوین بودم، حالا دستگیر شده بودم، اونجا شاهد بودم که از میان پرسنل وزارت اطلاعات بودن کسانی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شده بودن، و خب این کسانی که اونجا بودن خب اینها عمدتا انگیزه های عقیدتی داشتن، یعنی در راستای انتقام گیری همکاری کرده بودن، و خب اینها محاکمه شدن. اخبار جاسوسی اینها اون موقع اصلا مطرح نشد و کاملا پنهان شد، ولی خب در حال حاضر با توجه به این که این مسائل عیان شده و اسرائیل داره از نیروهای خودش استفاده میکنه درون خاک ایران، کسی مثل آقای محسن رضایی مجبور هستش که بیاد به این مسائل اسهام بکنه. ما باید توجه داشته باشیم که اسرائیل توانایی انجام حمله هوایی مستقیم به علت عدم پشتیبانی آمریکا رو نداره، و خب به همین دلیل از موساد و همچنین واحد 8200 نیروی دفاعی اسرائیل استفاده میکنه برای ضربه زدن به برنامه اتمی ایران. و خب بنابراین ما شاهد این افشا شدن این مسائل تا این حد هستیم.
آقای تقوایی، بعضی از کارشناسای امنیتی غربی که در مقالاتی که در نشریات خارج از کشور منتشر کردن در همین مدت اخیر، در این چند روزه بعد از مسئله نتانز، اذعان میکنن که اسرائیل دست به یک شبکه سازی زده در طی 30 سال گذشته در ایران. شما هم یه اشاره‌ای کردین به این موضوع. ظاهرا اینطور نیست که تسلیم خلق السایه باشه. در طی 3-4 دهه گذشته به حال اسرائیل جمهوری اسلامی رو به عنوان یک تهدید در نظر گرفته و در ارکان مختلفش تونسته نفوذ بکنه. این وضعیت رو واقعا چطور میشه دید در جمهوری اسلامی؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که اگر ما اسرائیل و ایران رو از لحاظ سیاسی و نظامی و اقتصادی مقایسه بکنیم، اسرائیل کاملا برتر هستش و طبیعتاً کشوری که این برتری رو داشته باشه از لحاظ اطلاعاتی و امنیتی هم میتونه برتری داشته باشه به کشور مقابل خودش. و خب ما شاهد هستیم که انگیزه های مالی خب خیلی مطرح هستش در میان کسانی که با موساد همکاری میکنن از قلب ارگان های امنیتی و نظامی در ایران. مثلا من میتونم مثال بزنم در رابطه با ترور آقای فخری‌زاده. خب در ترور آقای فخری‌زاده خودشون، یعنی ارگان های امنیتی رژیم جمهوری اسلامی، اعلام کرده که بودن کسانی که نیروهای نظامی بودن از نیروهای مسلح، و خب اینها منظورشون هستش که خب اصطلاحا کسانی که وظیفه محافظت از ایشون رو بر عهده داشتن در سپاه انصار مهدی این کار رو انجام دادن. و خب ببینید، سپاه انصار مهدی وظیفه‌اش محافظت از مقامات جمهوری اسلامی هستش، به خصوص کسانی که خارج از کشور سفر میکنن، و طبیعتا وقتی که پرسنل سپاه انصار مهدی به خارج از کشور میرفتن امکان ارتباط گیری موساد با اونها وجود داشت، و بنابراین در طی این سالها این سرمایه گذاری ها صورت گرفته و بالاخره تونستند به این نتیجه برسند. یک مسئله دیگری هم باید ما در نظر داشته باشیم که در سالهای پس از انقلاب و به خصوص پس از فروپاشی شوروی، خب ما دو سرویس اطلاعاتی در ایران داشتیم، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، و این دو ارگان امنیتی توانایی تعامل و همکاری مستقیم با سرویس های اطلاعاتی کشورهای دوست و همپیمان جمهوری اسلامی رو نداشتن، به عنوان مثال با FSB از روسیه و یا سرویس اطلاعاتی چین. به هر حال این سرویس های اطلاعاتی با اسرائیل، با موساد در ارتباط هستن، و بنابراین دانش ضد اطلاعات خودشون رو به روز رسانی نکردن. خیلی سرویس های اطلاعاتی سنتی هستن و ضعف مدیریت دارن، و بنابراین تمام این مسائل کمک کرده به موساد و اسرائیل تا بتونه در این سالها شبکه سازی انجام بده در بالاترین سطوح اطلاعاتی و امنیتی و سیاسی کشور، و بتونه به اهداف خودش، اهداف نظامی و سیاسی خودش برسه. همینطور که ما شاهد هستیم، به راحتی توانستن تأخیر ایجاد بکنن در برنامه هسته ایران، و خب این انفجارها رخ داد و ما شاهد این مسائل بودیم و هستیم.
بعضی از اینا هم به هر حال تو اعلام شده. سال شهریور 97 بود که اعلام شد، خبرهای از داخل ایران گفته شد که مدیر کل میز اسرائیل در بخش معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خودش به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شده. یعنی بخش اطلاعات ضد اطلاعات علیه اسرائیل عملا به وسیله نیروهای اسرائیل در ایران کنترل می شده. این چه چشم‌اندازی میده به وضعیت امنیتی در کشور، در جمهوری اسلامی؟
بله، خدمت شما عرض کنم که جمهوری اسلامی در 42 سال گذشته در بسیاری از موارد امنیتی، ما اگر فاکتور بگیریم بحث موشکی رو و بحث حالا اگر شاهد باشیم مثلا بحث ربایش فعالین سیاسی و خبرنگاران و کسانی که بودن در سالهای اخیر به عنوان مثلا میشه تا حدودی گفت موفقیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، اگر این مسئله رو فاکتور بگیریم دستاوردهای دیگری نداشتند و خب این به خاطر ضعف مدیریت هستش در بالاترین سطوح اطلاعاتی کشور و سیاسی کشور. و خب این مسئله به جایی پیش رفته که همونطور که شما گفتین ما شاهد بودیم که مدیریت معاونت ضد جاسوسی اسرائیل خودش جاسوس اسرائیل بوده و من مثال‌های دیگه میتونم بزنم. به عنوان مثال مدیریت اداره انقلاب‌های مخملی واجا وزارت اطلاعات خودش قصد داشته تا به تایلند بره و همکاری بکنه، یک سری اطلاعات بده در سال 1390 که دستگیر میشه و این اطلاعات تا حالا در جای درج نشده و تمامی این مسائل این نشون میده که جمهوری اسلامی هیچ توانایی نداره تا با این مسائل مقابله بکنه و سخنان آقای محسن رضایی نشون دهنده عجز این حکومت هستش در برابر این مسائل و مقابله با این مسائل امنیتی. و این چیزایی هستش که ما شاهد هستیم و احتمالاً حتی از میان وزرا و کسانی که از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران کسانی ممکنه باشند که به طور تنگاتنگ با موساد همکاری داشته باشند، حالا به دلایل ایدئولوژیک و دلایل مادی، و خب اینها توانایی مقابله با اون رو نخواهند داشت و ندارند.
سپاسگزارم بابک تقوایی، تحلیلگر مسائل دفاعی و امنیتی که روی خط ارتباطی ما بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
پس از انتشار گزارش‌های در رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران و کانال‌های نیروهای متحد ایران در عراق درباره حمله به مرکز اطلاعات و عملیات ویژه وابسته به موساد اسرائیل در شمال عراق و کشته شدن شماری از آنها، اقلیم کردستان عراق با صدور بیانیه‌ای این مسئله را رد کرد. به نوشته تایمز اسرائیل، اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌اش تأکید کرده که گزارش‌های حمله به تأسیسات اطلاعاتی عراق در منطقه نادرست است. الهیه روانشاد گزارش می‌دهد.
اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ای حمله به تأسیسات عراق در منطقه را نادرست خوانده و وجود پایگاه موساد در منطقه کردنشین عراق را تکذیب کرده است. این بیانیه واکنشی است به خبر رسانه‌های ایران که شامگاه سه‌شنبه از حمله به یک پایگاه نیروهای موساد در شمال عراق و کشته شدن شماری از وابستگان به آن خبر داده بودند. در حالی که مقامات رسمی اسرائیل واکنشی به این خبر نشان ندادند، گزارشگر روزنامه اسرائیلی جروزالم پست روز چهارشنبه نوشته که دست کم 4 منبع مختلف در شمال عراق به او گفتند که چنین حمله‌ای انجام نشد. خبرگزاری ایسنا نیز روز چهارشنبه به نقل از بخش عربی شبکه روسیه راشا تودی نوشته که یک فرمانده عالی رتبه نظامی عراق گفته که تا این لحظه چیزی برای تایید چنین حمله‌ای وجود ندارد. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در اربیل در عراق، در گفتگو با رادیو فردا.
همینطور که در بیانیه رسمی سخنگوی حکومت اقلیم کردستان اومده بود که این گزارش های حمله به تأسیسات اطلاعاتی در شمال عراق یا اقلیم کردستان اومده بود، بنده هم فکر میکنم که این بخشی از یک جنگ روانی بین دو طرف، بین ایران و اسرائیل هست و صحت می نداره، چرا که از یک طرف تا کنون هیچ منبع مستقلی تایید نکرده که اسرائیل پایگاهی در شمال عراق یا اقلیم کردستان داشته باشه و از طرفی هم فکر نمی میکنم که با وجود صدها خبرگزاری مستقل حتی بین المللی و منطقه‌ای و محلی در اقلیم کردستان، هیچ یک از این خبرگزاری ها این رو تایید نکردن، حتی به عنوان خبر هم جالبه که به اون پرداخته نشده، بلکه از خبرگزاری های نزدیک به جمهوری اسلامی ممکنه این خبر نقل شده باشه اما این رو تایید نشده. بنده هم معتقدم که این میتونه یک فیک نیوز باشه برای مصرف داخلی در جمهوری اسلامی، که انتقام این خرابکاری که در نتنز که منصوب میشه به اسرائیل، که اون رو هم اسرائیل رسما اون رو هم تایید نکرده، میتونه مصرف داخلی داشته باشه برای جمهوری اسلامی ایران. فراموش نکنیم که روابط خارجی در اقلیم کردستان در چارچوب روابط خارجی عراق است و عراق هم هیچ رابطه دیپلماتیکی تا کنون با اسرائیل نداره و حکومت اقلیم کردستان پیروی میکنه از سیاست‌های حکومت مرکزی در بغداد.
منبع اولیه گزارش‌های رسانه‌های ایران برخی از کانال‌های نیروهای شیعه همپیمان با ایران هستند که تلویحاً القا کردند که حمله از سوی گروهی ناشناس به مقر موساد بخشی از واکنش به اقدام اسرائیل در حمله دوباره‌اش به سایت هسته‌ای نتنز بوده. روزنامه جروزالم پست اسرائیل همچنین خبر داده که هیچ یک از منابع خبری معتبر در شمال عراق گزارشی در مورد وقوع حمله به مقر موساد در این منطقه منتشر نکردند. صالح عمر عیسی، دیگر استاد علوم سیاسی در اربیل، نیز در گفتگو با رادیو فردا خبر را نادرست می‌خواند.
در بعضی از رسانه‌های وابسته به ایران بحث این شده که به تلافی حمله سایبرنتیکی به قول خودشون از طرف اسرائیل به نتنز که باعث انفجاراتی در اونجا شده، اونا هم در مقابل به مرکز اطلاعات وابسته موساد اسرائیل در اقلیم کردستان حمله کردن. اصلا این خبر هیچ اصل و اساسی نداره. برای اینکه ما اصلا نگاه کنیم، هیچ مرکز اطلاعات وابسته به موساد اسرائیل در اقلیم کردستان اصلا وجود نداره تا اینکه نیروهای ایرانی حمله کرده باشند به اون مراکز و باعث کشته شدن نیروهای موساد شده باشه. اصلا به هیچ عنوان این خبر هیچ اصل و اساس واقعی نداره.
پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در اربیل، اما این خبر را مسبوق به سابقه می‌داند.
قبلا هم چندین بار از طرف بعضی از مقامات جمهوری اسلامی اتهامات مشابهی مطرح شده، اما هیچگاه نه از طرف مقامات اقلیم کردستان و نه از طرف یک دولت یا منابع دیگری این تایید نشده و این بار هم فکر نمی‌کنم که اینها یک مصداقیت عینی داشته باشه.
اهود اولمرت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، شامگاه سه‌شنبه در مورد این خرابکاری که به اسرائیل نسبت داده شده گفته است که برنامه ریزی و کار اجرایی برای حملاتی از این دست از مدت‌ها پیش انجام می‌شود و این گونه نیست که کسی یکی دو شب قبل وارد شده و مواد منفجره را جاسازی کرده باشد. او گفته که احتمالاً یک بمب باعث انفجار بوده که ممکن است 10 تا 15 سال پیش به نتنز منتقل شده باشد و افزوده این تله‌گذاری‌ها از مدت‌ها قبل و تا پیش از نصب تجهیزات انجام می شود و در زمان مناسب عمل می کند. به نوشته رسانه‌های بین المللی، اهود اولمرت همانیست که در زمان صدارتش نفوذ کرم رسانه‌ای استکسنت به سایت‌های هسته‌ای ایران و هدف قرار گرفتن شماری از دانشمندان مرتبط با برنامه هسته‌ای، برنامه ریزی و اجرا شد.
الهی روانشاد گزارش می داد. سنای ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه وندی شرمن، نامزد پیشنهادی جو بایدن رئیس جمهوری را برای معاونت وزارت امور خارجه آمریکا تایید کرد. در این رأی‌گیری چند سناتور جمهوری‌خواه به نفع خانم شرمن رأی دادند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
وندی شرمن، دیپلمات کهنه‌کار 71 ساله از سوی سنای آمریکا برای معاونت وزارت امور خارجه این کشور تایید شد. 56 سناتور که در میان آنها چند سناتور جمهوری خواه نیز وجود داشت، از وندی شرمن برای این سمت حمایت کردند و 42 سناتور دیگر به او رأی مخالف دادند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا وندی شرمن را حدود 3 ماه پیش به عنوان نامزد معاون اول وزارت خارجه معرفی کرده بود. خانم شرمن پیشتر در دولت باراک اوباما معاون وزیر خارجه در امور سیاسی بود که به این ترتیب در دولت بایدن او به یک پست بالاتر ارتقا پیدا کرده و عملاً نفر دوم در وزارت امور خارجه ایالات متحده شده است. نامزدی وندی شرمن برای معاونت وزارت خارجه آمریکا به دلیل نقشش در توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران موسوم به برجام در سال 2015 با مخالفت بسیاری از جمهوری‌خواهان و تعدادی از دموکرات‌ها روبرو شده بود. خانم شرمن ماه پیش در جریان نشستی که با نمایندگان سنا برای تایید صلاحیتش داشت، درباره رویکردش در قبال توافق هسته‌ای با ایران گفته بود: شرایط از همه نظر نسبت به گذشته تغییر کرده و مسیر رو به جلو نیز میبایستی به همین ترتیب تغییر کند. با انتخاب وندی شرمن به عنوان معاون اول آنتونی بلینکن و همچنین ویکتوریا نولند به عنوان معاون وزیر خارجه در امور سیاسی در وزارت خارجه آمریکا، عملاً تیم سابق مذاکره کننده هسته‌ای ایالات متحده با ایران در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما بار دیگر در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. با این حال وندی شرمن پیشتر در نشست با نمایندگان سنا در خصوص پرونده هسته‌ای ایران تأکید کرده که جو بایدن مصمم است تحت هیچ شرایطی به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای را ندهد. دولت جو بایدن ابراز تمایل کرده است که به برجام بازگردد و هفته گذشته نیز به طور غیر مستقیم در مذاکرات کمیسیون مشترک برجام بین ایران و کشورهای حاضر در این توافق در وین پایتخت اتریش حضور داشت. اما انتخاب رسمی وندی شرمن به عنوان معاون اول وزیر خارجه آمریکا با افزایش تنش در پرونده هسته ایران روبرو شده است. به دنبال انفجار در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نتنز که اسرائیل به دست داشتن در آن متهم شده است، ایران از قصد خود برای غنی‌سازی 60% خبر داده و این موضوع مذاکرات برای احیای برجام را پیچیده تر کرده است.
بله، گزارش رضا جمالی رو شنیدید. اما همینطور که در ابتدای این مجله هم گفتم، تا دقایق دیگه، تا لحظاتی دیگه، سخنرانی جو بایدن رو در مورد خروج نیروهای آمریکا از افغانستان خواهیم داشت. به محض اینکه این سخنرانی آغاز بشه شما رو در جریان پخش مستقیم این سخنرانی قرار خواهیم داد. پیش از این آقای بایدن گفته بود که در 20مین سالگرد خروج 20مین سالگرد 11 سپتامبر و حمله به برج‌های دوقلوی آمریکا، ایالات متحده آمریکا به نیروهاش رو به طور کامل از افغانستان خارج خواهد کرد. در سخنرانی آقای بایدن منتظر چه خبرهای تازه خواهیم بود؟ این نکته است که احتمالاً همه شنوندگان علاقمند به این موضوع منتظر شنیدن صحبت‌های آقای بایدن باید باشند تا بشنوند که دقیقاً جزئیات چی هست. پیش از اینکه این گزارش رو بشنویم، پیام‌هایی از شنوندگان رادیو فردا رو، اگر که در بین این بیانه این پیام سخنرانی جو بایدن آغاز شد، حتما اون رو قطع خواهیم کرد و سخنرانی آقای بایدن رو به طور مستقیم به سمع شما خواهیم رسوند.
جناب آقای زاکانی فرمودن که ایران بهشت جاسوسان است و دقیقا من با ایشون هم عقیده هستم و مطمئن هستم که افرادی که دور و بر خمینی بودن و خود خمینی و آقای خامنه‌ای و دور و بریاشون و افراد دیگه‌ای که در سمت‌های حساس تصمیم‌گیری نظام هستن، اینها دقیقا جاسوس بیگانه هستن، چرا که در این 40 ساله می‌بینیم هر تصمیمی گرفته شده در راستای خراب کردن و تخریب زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی این مملکت بوده. مگر هدف یک جاسوس چی هست؟
زوال جمهوری اسلامی کلیک خورده و این سرانجام تمام حکومت‌های دیکتاتوری است که به مردم خودشون پشت میکنن، به مردم خودشون ظلم میکنن و جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنا نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پ پیش از شنیدن سخنرانی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به طور مستقیم از رادیو فردا توجه شما رو به گزارشی جلب می‌کنم از همکارم آنا رایسکایا در اوج تنش میان روسیه و آمریکا. رؤسای جمهوری دو کشور مجدداً تلفنی گفتگو کردند و جو بایدن پیشنهاد دیدار دو جانبه به ولادیمیر پوتین داده است. همزمان کاخ سفید اعلام کرد تشدید تحریم‌ها علیه روسیه همچنان در دستور کار است. وزارت خارجه روسیه سفیر آمریکا در مسکو را برای توضیح احضار کرده. بشنویم.
کرملین اعلام کرد به ابتکار واشنگتن رؤسای جمهور روسیه و آمریکا سه‌شنبه تلفنی گفتگو کردند. بنا به این بیانیه طرفین ضمن بررسی وضعیت کلی روابط دو جانبه و برخی مسائل بین الملل از آمادگی خود برای مذاکره به منظور تضمین امنیت جهانی و حل مسائل مرتبط با ثبات راهبردی و کنترل تسلیحات، وضعیت در افغانستان و برنامه اتمی ایران و همچنین تغییرات اقلیمی خبر دادند. در بیانیه کرملین آمده که جو بایدن بار دیگر از ولادیمیر پوتین برای شرکت در کنفرانس ویدئویی اقلیمی دعوت و همچنین پیشنهاد برگزاری اجلاس دو جانبه در آینده نزدیک را مطرح کرد. در بیانیه کاخ سفید به تمایل دو کشور برای گفتگو درباره مسائل کنترل تسلیحات و پیشنهاد دیدار دو رئیس جمهور در کشور سالس نیز اشاره شده، اما این بیانیه همچنین از مسائل یاد می‌کند که در گزارش کرملین نیامده. از جمله در بیانیه کاخ سفید تأکید شده آمریکا مصرانه به مقابله با حملات سایبری و مداخله روسیه در انتخابات ادامه می‌دهد و ضمن حمایت کامل از تمامیات ارضی اوکراین خواستار تنش‌زدایی در پی تجمع نیروهای نظامی روسی در کرمه و مرزهای اوکراین است. روسلان بورتنی، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید تماس تلفنی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا از دورنمای تعاملات آتی دو کشور پرده برمی‌دارد.
اول به موضوعی اشاره میکنم که در کانون توجه رسانه‌های نزدیک به کرملین قرار گرفته. این بایدن است که به پوتین زنگ زد. به گفته آنها همان رئیس جمهور آمریکا که یک ماه پیش همتای روس خود را قاتل خوانده بود، اکنون می‌خواهد با او دیدار کند. اما برخلاف تعبیرهای پروپاگاندیست‌های روس، این موضوع نشانگر تناقض در سیاست آمریکا نیست. برعکس، با این تماس تلفنی جو بایدن نشان داد که در مقابل روسیه کوتاه نخواهد آمد. به رغم تجمع ده‌ها هزار نظامی، جابجایی ناوگان و تهدید به جنگ هسته‌ای توسط مسکو که همگی واکنش پوتین به لقب قاتل و برای جلب توجه بایدن بود، واشنگتن با تأکید بر حمایت از اوکراین و ادامه پیگیری اهداف راهبردی خود به مسکو پاسخ داد. می‌بینیم آغاز تعاملات آمریکا با روسیه کاملاً عملگرایانه است. واشنگتن خواستار تنش نیست، بلکه همکاری با مسکو در عرصه‌هایی که همسو با منافع دو کشور است را ضروری می‌داند. این مسائل فراوان است و رایزنی‌های دو رئیس جمهور کانال ارتباطی مهمی برای مذاکره به وجود می‌آورند.
روابط روسیه و آمریکا از دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما که با الحاق کرمه و جنگ ترکیبی روسیه علیه اوکراین، عملیات نظامی در سوریه و مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مصادف شد، به شدت رو به تنش گرایید و آمریکا و متحدانش تحریم‌های سنگینی علیه روسیه وضع کردند. به رغم تمایل فراوان دونالد ترامپ برای بهبود روابط با روسیه و استقبال مسئولین روس از ریاست جمهوری وی، تنش‌ها و به دنبال سوء قصد روسیه با عامل اعصاب به جاسوس سابق روس در بریتانیا، تحریم‌ها نیز افزایش یافت. سه‌شنبه و پس از تماس تلفنی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا، جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، گفت دیدار احتمالی دو رئیس جمهور موضع واشنگتن پیرامون تحریم‌ها را تغییر نمی‌دهد. پیشتر گزارش شده بود آمریکا به دلیل زندانی شدن الکسی ناوالنی، از مهمترین چهره‌های اپوزیسیون روسیه، ظن دست داشتن روسیه در حمله سایبری به نرم‌افزار سولار وینز، کمک مالی مسکو به طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان و ادامه احداث خط لوله انتقال گاز نورد استریم 2 تشدید تحریم‌ها علیه روسیه را بررسی می‌کند. مسکو برد هر گونه اتهام هشدار داد. واکنش بسیار تندی به تحریم‌های جدید نشان خواهد داد و چهارشنبه با احضار جان سالیوان، سفیر آمریکا در مسکو، به وزارت خارجه روسیه مجدداً بر این موضع خود تأکید کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بله، همچنان در مجله شبانگاه رادیو فردا هستیم در ساعت 22:39 نزدیک به 40 دقیقه به وقت تهران هستیم. قبل از اینکه به گزارش بعدی رو بشنویم و همینطور قبل از اینکه سخنرانی جو بایدن درباره خروج کامل نیروهای نظامی از افغانستان رو بشنویم، گزارش دیگری داریم از محمد زرقامی. اما پیش از این گزارش هم از شما دعوت میکنم پیام های تعداد دیگری از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم، برمیگردیم به استودیو.
اتفاقی که در مرکز غنی‌سازی نطنز اتفاق افتاد نشان داد که ایران توانایی حفاظت و نگهداری از اطلاعات، توانایی فناوری هسته‌ای را ندارد. یعنی به صرف اینی که اگر دنیا بپذیرد که ایران بسیار خوب در یه شرایط عادی و صلح‌آمیز غنی‌سازی را ادامه بدهد، ولی ایران توانایی حفاظت و نگهداری و امنیتی لازم را برای این کار هنوز ندارد.
گفته میشه که ما حاکمیتی بر فضای مجازی نداریم، ضمناً فضای مجازی وله. خب سوال اینجاست که کجا ول نیست؟ واقعا یه جایی رو نشون بدید که ول نیست. این ول بودن یا خواسته است یا ناخواسته. مگر مبادی ورودی کشور ول نیست که سالی 20 میلیارد قاچاق میاد؟ مگر اعتیاد و فروش مواد مخدر حتی تو زندان ول نیست؟ مگر قیمت‌ها، قیمت مرغ و مسائل دیگه مگه ول نیست؟ بورس مگه ول نیستش؟ این نوسانات ارزی مگر ول نیست؟
روی سخن من با حاکمان رژیم جمهوری اسلامی ایران است. شما که این همه علیه حکومت بحرین و دیکتاتوری آل خلیفه تبلیغ و انتقاد میکنید، لطفاً شما هم در آستانه ماه رمضان مثل آل خلیفه ذره غیرت، شهامت، شجاعت و جسارت از خود نشان بدهید و ده ها زندانی سیاسی را از زندانهای آلوده و پر ازدحام خود آزاد کنید یا لااقل مرخصی بدهید. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که دروغش باشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، همچنان با ما هستی در مجله شبانگاه رادیو فردا. در پی حادثه در تاسیسات هسته‌ای نطنز و پس از اعلام افزایش سطح غنی‌سازی تا 60% از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، سایه این دو رخداد بر سر گفتگوهای احیای برجام سنگینی می‌کند. حتی به رغم اینکه جمهوری اسلامی میگوید همچنان تصمیم به ادامه این گفتگوها دارد و آمریکا هم هنوز چشم بر این گفتگوها نبسته. بیشتر بشنوید در گزارش محمد زرقامی.
نمیتونید جنایت کنید در نطنز، دست شما رو ما میبریم وقتی جنایت کردید. دو تا دستتون رو ما زدیم، یکیش با آیار 6 زدیم، یکیش با 60% زدیم.
صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را پس از اعلام غنی‌سازی 60% از سوی جمهوری اسلامی در جلسه هیئت دولت شنیدید. اقدامی که 24 فروردین ماه ابتدا در حد خبری کوتاه به نقل از عباس عراقچی نماینده ارشد جمهوری اسلامی در نشست‌های غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام در تارنمای خبری انتخاب منتشر شد. موضوعی که دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای آن را تحولی جدی دانست و از قصد طرف‌های برجام برای دادن پاسخی هماهنگ به اقدام ایران خبر داد. واشنگتن هم گام برداشته شده از سوی ایران را تحریک‌آمیز دانست. جنساکی با تاکید بر ضرورت بازگشت به تعهدات هسته‌ای برجامی گفت این اقدام جدیت ایران را زیر سوال می‌برد. در تهران اوضاع از جنس دیگری است. در حالی که روزنامه‌های نزدیک به دولت 12 غنی‌سازی 60% را در صفحه اصلی خود به حاشیه بردند، اما روزنامه‌های اصولگرا نزدیک به سپاه پاسداران و رهبر جمهوری اسلامی با عنوان‌های درشت به پیشواز آن رفتند. روزنامه‌های کیهان و جوان حتی در عنوان اصلی خود هدف قرار گرفتن یک کشتی اسرائیلی در سواحل امارات را به غنی‌سازی 60% جمهوری اسلامی سنجاق کردند، اتفاقی که مقام‌های اسرائیلی جمهوری اسلامی را به انجام آن متهم می‌کنند. آن هم پس از آنکه ایران انگشت اتهام درباره اخلال در سامانه الکتریکی تأسیسات غنی‌سازی نتنز را به سمت اسرائیل نشانه رفت. حادثه‌ای که اسرائیل نه آن را رد کرده است و نه تایید. حسن روحانی رئیس جمهور هم با گوشه چشمی به انتخابات ریاست جمهوری پیشرو نیشتری به مخالفان دولتش زد و دلیل این اقدام را در یک جمله خلاصه کرد.
شما میخواهید در مذاکرات دست ما خالی بشه؟ نه، ما با دست پرتر در